بعد از سقوط سوریه، عراق را هم به کانون تهدید علیه ایران تبدیل خواهند کرد. هم‌میهن متن پیشرو در هم‌میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. اینکه اسرائیل مستقیماً علیه این گروه‌ها وارد عملیات نظامی شود یا اینکه قدرت‌های متحد خود را برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق برای کنترل این گروه‌ها بسیج کند، موضوعی است که در آینده روشن‌تر خواهد شد. شهاب شهسواری 14 ماه بعد از آغاز جنگ در غزه، نگرانی‌ها در مورد وضعیت خاورمیانه رنگ تازه‌ای به خود گرفته است. استمرار حملات اسرائیل به غزه، آتش‌بس در جبهه شمال با لبنان، تحمیل آسیب‌های جبران ناپذیر به توانایی‌های نظامی سوریه پس از سقوط بشار اسد و اشغال سرزمین‌های جدیدی از سوریه، اسرائیل را در جایگاهی قرار داده است که اکنون با احساس سرخوشی از موفقیت‌ها در میدان، به دنبال تضعیف هرچه بیشتر متحدان ایران در منطقه است. بسیاری از تحلیلگران اکنون این سوال را مطرح می‌کنند که پس از نابودی تقریباً کامل توانمندی‌های نظامی سوریه، هدف بعدی اسرائیل در منطقه کجاست؟ با آتش‌بس در جنوب لبنان، اکنون تنها نیرویی که خارج از سرزمین‌های اشغالی که به صورت پیوسته در حال انجام حملات نظامی علیه منافع اسرائیل است، انصار الله یمن است. بسیاری تصور می‌کنند که هدف بعدی اسرائیل تلاش برای نابودی توانمندی‌های نظامی یمن باشد، اما در این میان، عراق که کانون حضور نیروهای متحد ایران با تعداد نیروهای زیاد و توانمندی‌های نظامی قابل توجه است. نقطه دیگری است که نگرانی در مورد کشیده شدن پای آن به جنگ خاورمیانه بیش از پیش احساس می‌شود. هرچند بشار اسد متحدی نزدیک‌تر به ایران محسوب می‌شد، اما تهران نسبت به سرنوشت عراق نگرانی بیشتری دارد. عراق در همسایگی بلافاصل ایران قرار دارد و تعداد زیادی از گروه‌های شبه نظامی شیعه در این کشور با ایران متحد هستند. روابط ریشه‌دار گروه‌ها و سیاستمداران عراقی با ایران باعث شده است که ایران نفوذ زیادی در تعیین سرنوشت عراق داشته باشد، اما تهران با دخت آثار تحولات اخیر منطقه را بر عراق دنبال می‌کند. از یک سو تهران همیشه اعتراض داشته است که اقلیم کردستان عراق به محلی برای خرابکاری و جاسوسی اسرائیل علیه ایران تبدیل شده است و از سوی دیگر کشیده شدن پای عراق به جنگ منطقه‌ای به بهانه مبارزه با نفوذ ایران می‌تواند باعث کاهش محبوبیت ایران در افکار عمومی عراق شود که بعد از سالیان دراز جنگ، تحریم و تروریسم مدت کوتاهی است که ثبات نسبی را تجربه می کنند. به اعتقاد گروهی از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی حملات گسترده اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی سوریه، تضعیف توانمندی‌های ایران برای مقابله با حملات احتمالی و قدرت مانور اسرائیل در منطقه بود. دورام شواریت، تحلیلگر پیشین اطلاعاتی اسرائیل به واشنگتن پست می‌گوید که سامانه‌های رادری سوریه می‌توانستند در صورت اقدام نظامی اسرائیل به تهران پیشاگاهی بدهند. جورجی برو، تحلیلگر مسائل ایران در اندیشکده گروه اوراسیا، معتقد است که وجود سامانه‌های دفاعی پیشرفته روسی در سوریه می‌توانست برای حملات هوایی اسرائیل به ایران عنصر محدودکننده باشد. به گفته این تحلیلگر، اسرائیل اکنون یک مسیر باز به سمت ایران دارد و در آینده قابل تصور هم این مسیر باز خواهد ماند. اما عراق همچنان در مسیر دسترسی اسرائیل به ایران قرار دارد. با توجه به خارج شدن سوریه از معادلات، به نظر می‌رسد که در آینده رقابت میان ایران و اسرائیل برای تسلط بیشتر بر آسمان عراق افزایش پیدا کند. با توجه به رابطه غیردوستانه گروه‌های حاکم بر سوریه با ایران، بعید است که ایران در آینده نزدیک بتواند بار دیگر سازوکاری برای مقابله با حملات هوایی اسرائیل از طریق سوریه ایجاد کند. در نتیجه نزدیک‌ترین گزینه برای ایران، تقویت حضور در عراق خواهد بود. هرچند در مورد توان دفاع هوایی عراق، آمریکایی‌ها در حال حاضر عامل تعیین کننده محسوب می‌شوند. اما ایران چاره‌ای جز این نخواهد داشت تا بیش از پیش به گروه‌های متحد خود در عراق برای دورتر نگه داشتن مرزهای ایران از حملات احتمالی اسرائیل تکیه کند. بلافاصله پس از فروپاشی حکومت سوریه و فرار بشار اسد، رئیس جمهور پیشین این کشور، تعدادی از مقام‌های عراقی اظهار نظرهای جنجالی در مورد سرنوشت گروه‌های شبه نظامی شیعه و بسیج مردمی یا هشتن شعبی که مدت‌هاست به عنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی عراق تلقی می‌شود، مطرح کردند. یک مقام عراقی به تازگی گفته است که آمریکا به وضوح از دولت عراق خواسته است تا گروه‌های مقاومت عراقی منحل شوند و اگر این خواسته اجابت نشود، این اقدام از طریق زور تحمیل خواهد شد. هرچند این مقام عراقی بعد از این اظهار نظر مجبور به استعفا از مقام خود شد، اما او در بیان این اظهارات تنها نبود. چون این موضوعی در هفته‌های گذشته بارها از سوی رسانه‌ها و مقام‌های عراقی تکرار شده است. بغداد از نخستین روزهای آغاز جنگ غزه نگران کشیده شدن پای عراق به جنگ با اسرائیل بود. در نخستین هفته‌های جنگ غزه، تفاهمی میان ایران، آمریکا و گروه‌های عراقی شکل گرفت تا گروه‌های عراقی از حمله به پایگاه‌های نظامی و منافع آمریکا در خاک عراق اجتناب کنند. در طول یک سال گذشته، گروه‌های عراقی به این تفاهم پایبند ماندند، اما حملات به سرزمین اشغالی فلسطین و بلندی‌های جولان از سوی گروه‌های عراقی به صورت پراکنده ادامه پیدا کرد. رسانه‌های غربی در گزارش‌های خود تأکید می‌کنند که دولت عراق و مرجعیت شیعه در این کشور در طول یک سال گذشته تلاش زیادی انجام داده‌اند تا گروه‌های مسلح عراقی را از درگیری گسترده با اسرائیل برحذر دارند تا از احتمال ورود عراق به جنگ با اسرائیل بکاهند. اما هرچقدر هم که تلاش‌های دولت عراق برای مهار گروه‌های مسلح عراقی و متحدان ایران موفق باشد، باز هم اسرائیل گروه‌های مسلح را در عراق تهدیدی برای خود می‌داند که استمرار حضور آنها در عراق می‌تواند در آینده منافع اسرائیل را در منطقه به خطر بیندازد. گروه‌های عراقی در طول یک سال گذشته نشان دادند که به رغم تلاش دولت برای جلوگیری از حملات آنها به سرزمین‌های اشغالی، توانایی حملات پهپادی به مناطقی در سرزمین‌های اشغالی را دارند و اسرائیل ترجیح می‌دهد بعد از تضعیف حزب‌الله در لبنان، هیچ نیروی دیگری هم در منطقه توانمندی حمله به اسرائیل را نداشته باشد. در این حال، اسرائیل و آمریکا به خوبی می‌دانند که حضور نیروهای مسلح شیعه در عراق، هر چقدر هم که این گروه‌ها مستقل باشند، ابزار نفوذ ایران در منطقه هستند. با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، قطعاً تلاش‌ها برای تضعیف هرچه بیشتر ایران و کاهش نفوذ ایران در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. مسیری که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن هم دنبال می‌شد. به همین سبب باید انتظار داشت که فشار سیاسی و اقتصادی از سوی آمریکا و احتمالاً فشار نظامی از سوی اسرائیل بر دولت عراق برای تضعیف نیروهای مسلح شیعی نسبت به گذشته افزایش پیدا کند. فشار بر عراق برای فاصله گرفتن از تهران بار دیگرین کشور را به کانون مواجهه میان ایران و آمریکا تبدیل خواهد کرد. با تحولات یک سال گذشته، ایران در شرایطی قرار ندارد که بتواند متحد دیگری را در منطقه از دست بدهد. اما آمریکا و اسرائیل بدون تردید از جدایی بغداد و تهران استقبال می‌کنند و برای چنین رویدادی لحظه شماری می‌کنند. نگرانی از سرریز ناامنی به عراق. عراق سابقه آسیب شدید از ناامنی و بی‌ثباتی در سوریه را تجربه کرده است. سال 2014 استمرار جنگ داخلی در سوریه زمینه‌های ظهور داعش و تصرف بخش‌های بزرگی از سرزمین عراق توسط این گروه تروریستی را ایجاد کرد. حالا بعد از سقوط حکومت بشار اسد و نابودی تقریباً کامل توانمندی‌های دفاعی سوریه، بار دیگر احساس ناامنی در میان عراقی‌ها افزایش پیدا کرده است و شرایطی که حتی در دوران استقرار نظام اسد همچنان عناصر منفرد و سلول‌های پراکنده داعش در منطقه بیابانی دیرالزور حضور داشتند، این بیم وجود دارد که با سقوط دولت مرکزی در سوریه، این گروه بار دیگر فرصت را برای شکل دادن مجدد به خود مغتنم بشمارد. فالح فیاض، رئیس هیئت هشتن شعبی در عراق، در واکنش به تحولات سوریه گفته است، عراق برای هر گونه احتمال میدانی آماده می شود و در سایه تحولات سوریه برای حفظ مردم و دستاوردهای خود مشتاق است. وی درباره وضعیت کشور عراق هم گفت، نیروهای امنیتی ما امروز در وضعیت متفاوتی نسبت به سال 2014 هستند. باید آماده شویم و از آنچه در کشورهای همسایه و آنچه در عراق در سال 2014 رخ داد درس بگیریم. عراق در سال 2024 با عراق در سال 2014 متفاوت است و ما اجازه نخواهیم داد که سرزمین ما و حاکمیت کشورمان آسیب ببیند. الفیاض تصریح کرد، ما باید برای رویارویی با نقشه‌های دشمن که ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد آماده شویم. ظهور مجدد داعش یا شکل‌گیری عناصر تروریستی جدید در مرزهای عراق و سوریه می‌تواند یک تهدید امنیتی برای تهران هم محسوب شود، چرا که بی‌ثباتی و ناامنی را بیش از پیش به مرزهای ایران نزدیک می‌کند. تلاش برای انحلال هشتن شعبی. اظهارات جنجالی یکی از مشاوران نخست وزیر عراق در گفتگو با شبکه خبری السومری بلافاصله پس از سقوط حکومت بشار اسد باعث ایجاد تهدیدهایی در مورد آینده گروه‌های شیعه عراقی از جمله هشتن شعبی شد. ابراهیم سمیدعی، مشاور محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق، در گفتگویی با شبکه خبری السومری گفته بود واقعیتش را بخواهید، من فکر می‌کنم که باید در شرایط بازنگری کنیم. عراق دیگر نمی‌تواند پس از سقوط اسد و حزب الله در لبنان با محور مقاومت در پیوند باشد. ما امروز وظیفه روشنی داریم که به برادرانمان در گروه‌ها بگوییم که منحل شوند و در فرایند سیاسی عراق اتمام شوند. این مقام عراقی گفته بود که آمریکا درخواست انحلال گروه‌های شبه نظامی شیعه را مطرح کرده است. به گفته این مشاور نخست وزیر عراق، درخواست واشنگتن این بار محکم‌تر بیان شده است و فرصت کمتری برای اجرای آن وجود دارد و اگر این درخواست اجابت نشود، ممکن است روش دیگری در پیش گرفته شود و این واقعیت با زور تحمیل خواهد شد. اظهار نظر سمیدائی با واکنش تند سیاستمداران عراقی و رهبران گروه‌های عراقی مواجه شد. چند روز بعد از این اظهار نظر بود که به نوشته روزنامه بغداد الیوم، ابراهیم سمیدائی پس از توبیخ از سوی محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق از سمت خود استعفا داد. اما سمیدائی تنها مقام عراقی نبود که چنین اظهار نظری را مطرح می‌کرد. حسین علاوی، مشاور دیگر نخست وزیر عراق، هم در گفتگویی با شبکه الحدث سعودی همین موضع را تکرار کرده بود و مدعی شده بود خلع سلاح گروه‌های عراقی کلید منافع ملی کشور است. مقام‌های هشدار شعبی و رهبران گروه‌های شیعه عراقی تأکید می‌کنند که تا زمانی که نیروهای آمریکایی در عراق حضور دارند، امکان خلع سلاح گروه‌های عراقی وجود ندارد. اما حضور نظامیان آمریکایی در عراق به تدریج به پایان خود نزدیک می‌شود. بر اساس توافقی که دولت عراق و دولت جو بایدن انجام دادند، عقب نشینی کامل نظامیان آمریکایی از عراق از سال آینده میلادی آغاز می‌شود و تا پایان سال 2026 به پایان می‌رسد. با توجه به اظهار نظر رهبران گروه‌های شبه نظامی در خصوص ارتباط مستقیم سلاح گروه‌های عراقی با حضور نظامیان آمریکایی، به نظر می‌رسد که با خروج نیروهای باقی‌مانده آمریکایی در عراق، گروه‌های مسلح عراقی که هنوز خارج از ساختار هشتن شعبی و نیروهای مسلح رسمی عراق هستند، در مقابل گزینه خلع سلاح یا ادغام در نیروهای مسلح رسمی عراق قرار می‌گیرند. عراق هدف بعدی اسرائیل است. استمرار جنگ در خاورمیانه تردیدی باقی نگذاشته است که اسرائیل عزم خود را برای تضعیف نیروهای متحد ایران در سراسر منطقه جزم کرده است. آنچه در میان اظهارات جنجالی ابراهیم سمیدائی بیش از هر چیز خطرناک به نظر می رسید، این بود که نسبت به تهدید استفاده از زور در مقابل گروه‌های مسلح عراقی هشدار می‌داد. تا پیش از این شایعاتی در مورد احتمال تبدیل شدن عراق به محل نبرد میان ایران و اسرائیل مطرح شده بود. بیانیه‌های رسمی ایران مورد حمله 5 آبان اسرائیل به ایران حاکی از این بود که جنگنده‌های اسرائیل از آسمان عراق برای حمله به اهدافی در خاک ایران استفاده کردند. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد این حمله آمده بود، هواپیماهای دشمن صهیونی با استفاده از فضای در اختیار ارتش تروریستی آمریکا در عراق در 100 کیلومتری مرزهای ایران و از راه دور تعدادی موشک را به سمت برخی از رادارهای مرزی در استانهای ایلام، خوزستان و اطراف استان تهران پرتاب نمودند. بلافاصله پس از این حمله بود که شایعاتی مطرح شد مبنی بر این که ایران قصد دارد از خاک عراق برای پاسخ به این حمله استفاده کند. چند روز پس از حمله اسرائیل، پایگاه خبری اوبسیوس در گزارشی به نقل از دو منبع بدون نام اسرائیل نوشت، اطلاعات اسرائیل نشان می‌دهد که ایران در حال آماده شدن برای حمله به اسرائیل از خاک عراق است. این گزارش ادعا کرده بود که ایران برای پیشگیری از احتمال حمله تلافی جویانه اسرائیل به اهداف استراتژیک در خاک ایران تصمیم گرفته است که پاسخ حمله اسرائیل را از خاک عراق بدهد. البته این شایعات هرگز جام واقعیت نپوشید، اما نگرانی ها در مورد تبدیل شدن عراق به محل درگیری ایران و اسرائیل همچنان ادامه دارد. گروه‌های عراقی در قالب چتری که تحت عنوان مقاومت اسلامی عراق تشکیل شده است، از ابتدای جنگ غزه چندین بار عملیات پهپادی علیه اسرائیل انجام دادند، هرچند برخلاف حملات انصارالله یمن، اقدام‌های نظامی گروه‌های عراقی با موفقیت چندانی همراه نبودند. با این حال، با توجه به توانمندی نظامی و اقتصادی بیشتر عراق و در عین حال ورود مستقیم آمریکا و فرانسه به مقابله با حملات انصارالله یمن، اسرائیل نگرانی بیشتری از سوی گروه‌های عراقی احساس می‌کند. اینکه اسرائیل مستقیماً علیه این گروه‌ها وارد عملیات نظامی شود یا اینکه قدرت‌های متحد خود را برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق برای کنترل این گروه‌ها بسیج کند، موضوعی است که در آینده روشن‌تر خواهد شد. سیاست داخلی عراق تا تحولات اخیر در منطقه میتواند در سیاست داخلی عراق هم تأثیر بسزایی داشته باشد. بخشی از تحلیلگران معتقدند در آستانه برگزاری انتخابات سراسری عراق که پاییز سال آینده برگزار می‌شود، برخی گروه‌های عراقی تلاش خواهند کرد تا رویکرد خود را متمایز از سیاست‌های ایران نشان دهند. حمزه حداد، پژوهشگر مهمان شورای اروپایی روابط خارجی در یادداشتی با اشاره به تلاش‌های دولت و رهبران شیعه عراقی در یک سال گذشته برای دور نگه داشتن عراق از درگیری‌های منطقه‌ای که پس از جنگ غزه آغاز شد، می‌نویسد با توجه به اینکه انتخابات عمومی در عراق پاییز سال 2025 برگزار می‌شود، سیاست‌مداران به دنبال جذب حمایت عمومی از طریق فاصله گرفتن از ایران هستند. گروه‌های شبه نظامی عراقی به ویژه آنها که با گروه‌های سیاسی در ارتباط هستند، از خشم افکار عمومی نسبت به حزب الله پس از اینکه این گروه باعث درگیری کل کشور در جنگ با اسرائیل شد، درس گرفتند. آنها ممکن است با توجه به هزینه نظامی که حزب الله در درگیری با اسرائیل پرداخت، در مورد آنچه ممکن است برای خودشان در صورت درگیری با اسرائیل رخ دهد، پیش‌بینی‌هایی انجام داده باشند. فرض این تحلیل این است که افکار عمومی عراق نگران این هستند که نزدیکی با ایران باعث شود که پای عراق به جنگ منطقه‌ای کشیده شود و همسویی با ایران عراق را به هدفی برای حملات آینده اسرائیل تبدیل کند. هرچند عوامل متعددی در شکل دادن به افکار عمومی عراقی نقش بازی می‌کند، از جمله اینکه شهروندان عراقی عموماً تفکر ضد اسرائیلی و هوادار فلسطین دارند و در این حال با سقوط حکومت سوریه و دست بالای ترکیه در این کشور، نگرانی‌های افکار عمومی نسبت به قدرت گرفتن ترکیه در منطقه افزایش پیدا کرده است.